بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه معاصر، استاد مدرسی، جلسه اول، تاریخ 31/6/1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. معذرت میخوام، یه مقدار تأخیر شد، دست ما نبود ظاهرا، وسیله نقلیه حالا در ساعت اشتباه کرده بودن، هرچی بود عذر میخوام. قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشیم، مقدماتی لازم هست که خدمت فضلای کرام و گرام و عزیز عرض بشه. متبرک میکنیم بحثمون را با چند روایت که میتونه پیش درآمدی برای بحث ما باشه و بحث های مشابه. در روایت مسندی که در کافی آمده، که حالا فرصت نیست من سند رو نمیخونم، اون روایت معروف از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال میشه از ایمان، سند به امام باقر علیه السلام میرسه، از جابر عن ابی جعفر قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام. این روایت با کمی تفاوت در نهج البلاغه ها، نهج البلاغه و برخی مصادر دیگه هم هست، منتها مسندش اینجاست. فقال ان الله عز وجل جعل الایمان على اربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد. خب حدیث مفصله. اون چیزی که الان مورد نظر هست این جمله، والعدل على اربع شعب، عدالت که یک رکن از ارکان ایمان است، چهار رکن و پایه دارد. خب عدالت یه وقتی فردی نگاه میشه، یه وقتی اجتماعی بهش نگاه میشه، انواع و اقسامی داره. عدالت اجتماعی مهمتر است. نظام اسلامی هم برای تحقق عدالت، نظم امور بر اساس عدالت یکی از اهداف اصلیه نظام اسلامی و هر نظام الهی هست. حتی در حقوق و سیاست هم دیدید میگن حکومت یا قانون برای ایجاد عدالت هست، نظمی که بر پایه عدالت باشه. منتها عدالت را هر کسی یه جوری تفسیر میکند. خب یکی از شاخصهای اصلی نظام اسلامی عدالت است. تحقق عدالت نیاز به هم نرم افزار داره هم سخت افزار. خب این عدالت رو چطور میتونیم به دست بیاریم؟ امام علیه السلام در بُعد نرم افزاریش اشاره دارن در اینجا، والعدل على اربع شعب غامض الفهم. و غمر العلم، بعضی نسخه ها غور العلم داره، و زهرة الحكم و روضت الحلم. حالا حلمش باشه این ستا، دقت بفرمایید. عدالت چند پایه دارد که بدون این ارکان و پایه ها و ریشه ها تحقق پیدا نمی کند. یکیش غامض الفهم، فهم ژرفیاب، فهم عمیق، عمق نگر. دیگه من لغات و اینا خودتون برید بعد روش فکر کنید، میتونه موضوع یک عرض میشه تحقیق جالبی باشه. دانش بسیار، یا بگید دانش عمیق. صرف این که استعداد قوی دارد، فهم قوی دارد، کفایت نمی کنه. باید دانش فراوان از نظر عرضی هم داشته باشد. سومش حکمت شکوفا یا روشنی بخش. اینا نزدیک به هم است. عدالت فهم نمی شود، دریافت نمی شود، چه رسد به اجرا، مگر این که فهمی عمیق باشد، دانشی وسیع باشد، حکمتی شکوفا باشد. شما ملاحظه بفرمایید، نامه امام به مالک اشتر یک فهرست اجمالی هست، یک تابلوی هست از یک نظام اسلامی، حالا در حد حکومت مصر و حاکمی مثل مالک اشتر. دقت بفرمایید، تنوع زیادی داره ولی بر دو نکته و دو محور تأکید شده. به مالک سفارش میشه افرادی که به کار میگیری در قضاوت، در سپاه، در کتاب و نویسندگان، معذرت میخوام، کسی کنترل میکنه این تصویر رفت از اینجا. بعد خروج میخواید از این ور بیایید. حالا صوتی که میشه ولش کن، احتمالاً باید خارج بشه بعد داخل بشه. دقت میفرمایید، دو محور مورد تأکیده. یکی این که بهترین افراد رو انتخاب کن، صالح ترین را انتخاب کن، یک سلام، بعد من اشاره میکنم به نمونه هاش. بعدش میگه به این کارگزارام سفارش کن، به خودشم میگه بیشترین فهم و بهترین تلاشت را به کار ببر. دو شاخص، بهترین فرد، بهترین شخص، یک، دوم بهترین تلاش. این حکومت در طراز اسلامی هست. ما اینا رو باید زنده نگه داریم، نباید در پیچ و خمهای مسائل سیاسی و افت و خیزها و مشکلات و بالا و پایین شدن ها معیار ها گم بشه. باید به صورت واضح و مشخص بگیم، تا اگه احیانا کسی خودشو تراز نمی کنه مردم متوجه بشوند حکومت اسلامی مشکل ندارد. برخی مدعیان ممکن است مشکل داشته باشند، یعنی خیلی مهمه. من ممکن است توانای درس نداشته باشم، یا فرض کنید در فقه اون عرض می شود دانش لازم را نداشته باشم، نه اینکه فقه ضعیف است، اینا باید برجسته بشه. ببینید، عرض می شود که در مورد شخص امام می فرماید ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، در بخش قضا برو سراغ بهترین ها. بعدن هم توضیح می فرمان. یه فرازش اینه، اون کسی که ولا یکتفی به ادنا فهم دون اقصاح، این خیلی به درد ما میخوره. برو سراغ قاضی که به عرض میشود که سطحی نگر نیست، تا عمق قضیه پیش میرود، دور نگر است. معیاری که در اینجا هست در باب تفقه هم هست، در باب اجرام هست، افق دید بلندی داشته باشه، عمیق باشه، تحلیل کنه مسائل را. و اصبرهم على تکشف الامور، تمام تلاشش رو بکنه برای اینکه واقعیت رو به دست بیاره. این در مورد شخص دیگه، من نمیخوام زیاد طول بدم. در مورد کتاب هم داره، در مورد جنود هم داره، مشاوران داره. و اما از نظر رفتار و اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما، مالک فقط ننشین و دستور العمل صادر کن، امر و نهی کن، قبل از اون با عالمان بنشین، حرف بزن، صحبت بکن، یاد بگیر. اکثر مدارست العلماء و مناقشت الحکما فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک، اول مسئله را خوب تحلیل کن، تا اون جایی که میتونی بررسی کن. به قول ما فحص لازم است، در اجتهاد یک جور، در قانون گذاری یک جور، در اجرا به شکل دیگری، ولی اینا معیار است. خب این یک روایت یا چند روایت بود، ولیکن با یک محور، برای اینکه روشنی بخش راه ما باشه در این مسیر. نکته دوم، واقع قضیه اینه که انقلاب اسلامی ما چون در عمل سرعت داشت، زود به پیروزی رسید، اون وقتی که فراگیر شد، از زمانی که فراگیر شد تا اون وقتی که قوه مجریه یعنی نظام حکومتی به دست آمد و پیروزی کامل شد و طاغوت زدوده شد، زمانی نگذشت. نظام سابق که از نظر مردم مردود بود و از نظر اسلام طاغوت بود، ساقط شد. طبعاً دستگاه ها و نهادهایی هم که اون ساخته بود و متناسب با اون رژیم بود فرو میریزه، باید تغییر کنه. بنابراین تأسیس نهادهای جدید، وجود قانونهای جدید و مجریان جدید یک ضرورت غیر قابل اجتناب بود. از طرف دیگه خوب دقت کنین، شیعه به خاطر دلایل تاریخی و به علل مختلف از حکومت دور بوده، نوعاً در اقلیت بوده، قرنها در تلاش بوده موجودیتش را حفظ کند، چه رسه به این که بتونه حاکمیت داشته باشه. در مراحل زیادی حتی موجودیت تشیع یعنی پیروان اهل بیت علیهم السلام در خطر بوده. در مقاطعی البته توانستن حکومت تشکیل بدن، عرض می شود که زمان آل بویه بوده، یک قسمت در شمال بوده، تا بعدن مثلا صفویه محدود بوده. می دونیم مسائل فقهی هم نتیجه نیازها هست، چون شیعه از حکومت دور بوده، فقه هم که به نحوی بازتاب اجتماعی عرض می شود که علمی جامعه هست، چون ناظر به افعال مکلفینه و اونه که مورد نیاز نباشه خیلی دنبالش نمیره، فقه ما جنبه اجتماعیش کمه، جنبه حکومتیش به خصوص کمرنگ تره. یه دلیل، یه دلیل دیگه هم هست که بعداً خدمتتون عرض میکنم. این دلیل اجتماعی بود، دلیل تاریخی که برمیگشت به واقعیت اجتماعی، یه دلیل یا شبهه نظری و فکری هم در این دخیل بوده که بعداً خدمتتون شاید عرض بکنم. خب پس انقلاب شد، باید نظام جدید، قوانین جدید و افراد جدید بیان جای نظام گذشته. از جمله مسئله قانون بود. خب نمیتونست کشور بدون مثلا قوه مجریه باشه، بدون قوه قضاییه باشه، بدون قوه مقننه باشه، بالاخره یه چیزی میخواد. یه مدت شورای انقلاب این کارو میکرد، عرض میشود که نقش قوه مقننه رو ایفا میکرد، بعد که قرار شد که بالاخره رسمیت پیدا بکند و اینها، آمد انتخابات شد و مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه شکل گرفت، قوه مقننه شکل گرفت، عرض می شود که قوه مجریه شکل گرفت، ارتش همه. اما بحث ها مبانی فقهی اینها همه طرح نشده بود. اجمالاً در ذهن فقها بود در قانون اساسی که نوشته شد و بسیاری از بزرگان و علما حضور داشتند و دخالت داشتند تصویب شد، ولی این در حد اجمال است. وقتی که انسان میخواد اجرا کنه، نوبت به تفصیلات میرسه، نوبت به جزئیات میرسه، حتی بعضی از اصول مطلب هم اونجور که باید در بعضی از ابعاد حلاجی نشده بود. بنابراین یه پدیده اتفاق افتاد که عمل در خیلی از حوزه ها بر تئوری مقدم شد، تئوری مؤخر شد از تئوری مؤخر شد، از هر می شود چی؟ عمل و اجرا. روشن است که این پدیده یعنی نظام سازی بدون این که تمام ابعاد اون بررسی علمی شده باشد، یعنی برخی ابعادش اونچون که باید بررسی نشده، نظام سازی با وجود این وضعیت خلأها ایجاد میکنه. گاهی تناقضهای درون سیستمی ایجاد میکنه، این کار نشده موردی تصمیم گرفته میشود و عوارض مختلف داره. حالا من نمیخوام اینا رو بشمارم، یکیش اینه که در اجرا مشکل پیدا میکنه، دوم چون نیاز جامعه هست، اگر اونها که صلاحیت دارن، اون مراکز، اون نهادهایی که شأنشون اینه که در این مسائل ورود کنن، ورود نکنن، طبعا کسان دیگه ای ورود میکنند، ممکنه اون شرایط لازم را نداشته باشن. من برخی سوال ها رو میگم، حالا روز مختصر برقرار میکنیم، هر میشود که ببینید الان همین مجلس شورای اسلامی و قانونگذاری دید، اگه دقت کنید متوجه میشید بعضی از خلأ ها موجود است. قبلش من اینو بگم، بحث قانونگذاری یعنی دیدگاه اسلام درباره قانونگذاری و مباحث مربوط به مجلس و قانون و قانونگذار و اینها یک بار در مشروطه مطرح شد، یکی از بحث‌های داغ دوران مشروطه بوده، بین علما هم، چون علما هم دستن در کار بودن، هم موافق از علما داشت هم مخالف از علما داشت، یه مقدار مطرح شد. شما در نوشته های مثل مرحوم نائینی، لوایح مرحوم شیخ فضل الله نوری میبینید بحث هایی هست، بحث های جدی هم مطرح شد که اصلا مجلس قانونگذاری، قانون معنا دارد در نظام، در جایی که شریعت وجود داره، مگه خلأ وجود دارد؟ در اولین مرحله‌ای که بحث شد اون زمان بود، بعد تقریبا در محاق رفت در ایران ها، در کشورهای عربی حسابی دیگه ای داره که یه وقتی اشاره خواهم کرد، در ایران تقریبا بحث ها در محاق رفت و بحث چندانی نشد که قابل توجه باشه. حالا این اواخر یک کم شاید بحث شده باشد، ولیکن حتی به اندازه اقتصاد نه، درباره قوه قضاییه و مسائل مورد احتیاج قوه قضاییه بیشتر بحث شده، در اجرا مسائل مربوط به قوه مجریه بیشتر، در مورد قوه مقننه، جایگاهش، احکام مربوط به قانونگذار، قانونگذاری و عرض می شود وظایف قانونگذار کمترین سهم رو داره و این باعث شده است که خلأ به وجود بیاد. حالا بعضی چیزا، بعضی از موضوعات هست که اگر خلأ باشه احساس میشه. الان شما بانکداریه بدون ربا را میبینید مسئله روز است و همیشه تقریبا مطرح بوده است، اما بعضی از مسائل قانونگذاری است که حتی به عنوان مسئله هم گاهی برای خواص هم به عنوان مسئله سوال یه موضوع فقهی مطرح نشده. حالا برخی سوال ها رو من عرض میکنم، حالا فقط اینشو میگم، حالا صفات قانونگذار و اینا. در این فقط اینو در نظر بگیرید، رأی دادن قانونگذار هر که هست تو مجلس یا جای دیگه، گرچه قانونگذاری رو در بیشتر مربوط به مجلس هست، اصطلاح قانون بیشتر در مورد مصوبات مجلس میگن، یه اصطلاح عام داره بعدن توضیح میدیم، یه اصطلاح عام داره قانون و هر الزام حکومتی گفته میشه، حالا میخواد شاید مجلس باشه، هیئت دولت باشه، شهرداری باشه. یه اصطلاح خاص داریم در مورد قانون که فقط به مصوبات پارلمان گفته میشه. حالا این میخواد قانونگذار قانون وضع کنه، این با چه معیاری باید قانون وضع کنه؟ خب بنابر عرض شود که بر اساس فقه یک مسلمان وقتی میخواد قانون تصویب کنه، چون داره تکلیف تعیین میکنه برای مردم، مستلزم تصرف در اموال مردم است، مثلا مالیات بگیره یا یه چیزای ممنوع تصرف میشه، خب الزام داره میکنه، این باید بر اساس حجت شرعی باشد. حجت شرعیش چی هست؟ یه نماینده حجت شرعیش چی هست که میتونه رأی هر مثبت یا منفی بده؟ رأی منفی هم خودش دلیل میخواد. آیا باید خودش به اطمینان برسد؟ معذرت میخوام اینه، آیا باید به اطمینان برسه؟ یعنی حجت برای نماینده اطمینانه که این تصمیم، این قانون به صلاح کشور است، حالا در موضوعی به تناسب خودش. این اطمینان باید چجور باشه؟ اطمینانی که ناشی از بررسی‌های خودشه، خودش دنبال کرده قضیه رو به اطمینان رسیده، باید اینجور باشه یا نه اطمینان حجت است ولو از نظر کارشناس ها حاصل بشه با مشورت با اونها، یا اینجا اصلا ترتب در رتبه اول خودش باید بررسی کنه، اگر میسور نبود به اطمینانی اکتفا کند که در اثر نظر کارشناس ها به دست میاد. یه وقتی کارشناس میاد توضیح میده، خودش به تشخیص میرسه و اطمینان، خب اونم میشه جزء قسم اول. یه وقتی نه، موضوعی است که نمیتونه به اطمینان از روی معرفت و شناخ برسه ولو با مشورت با کارشناسان، اینجا اکتفا میکنه به نظر اونها، مثلا چند نفر بگن اون اطمینان پیدا میکنه که این کار درسته، به مصلحت هست. یا اینکه نه، نظر کارشناس برای او حجت است ولو اطمینان نیاورد. او کارشناسی که میخواد اعتماد بهش بکنه، در هر صورت اون کارشناسی که میخواد اطمینان میخواد هر میشد اعتماد بهش بکنه، آیا باید ثقه باشد یا عادل هم لازمه شرایط بیشتری داشته باشه؟ آیا یه نفر کافی است یا مثل باب قضا باید دو نفر باشه و یه نباشه؟ اگر نظر کارشناس ها متعارض بود چه کار بکنه؟ تکلیف چیه؟ آیا به انسداد رسید میتونه به زن عمل کنه؟ این چیزی است که دائم مورد ابتلا است. تلاش کرد به اطمینان نرسید، نه خودش ارمشد کارشناسی بود که میتونه به اون برسه، یا وقت نداشت، هر چیه، خودش به تشخیص کارشناسانه نرسید. سراغ کارشناسا رفت، دید مثلا نظرشون متعارض است. اینجا اگه دچار انصداد شد، حق دارد به زنش عمل کنن؟ چه کار باید بکنه؟ اینا صور مختلف داره. یه وقت اینه که او رأی نده، رأی ممتنع عرض می شود که بده، مشکل ایجاد نمی کنه. یه وقت اینه که مشکل ایجاد می کنه. در مورد خود نماینده، نهاد قانونگذاری، اینم را بگم به عنوان یک مسئله، آیا ما نهاد قانونگذاری داریم به خاطر اینه که پسند دنیا باشد؟ بعضی چیزا که داریم به خاطر اینه که خب یه جوری مقبولیتی در دنیا داشته باشه، به خاطر اینه که اگر نباشد دنیا مثلا از نظر سیاسی نگاه خوبی به ما ندارد. یا نه، وجود یک نهاد قانونگذار در مسائل حکومتی ها، در مسائل حکومتی منظور است، ولایی، در دنیای معاصر یک تکلیف شرعی است اجمالاً. حالا ما این نهاد رو چجوری هست، خصوصیاتش چجوریه، چجور انتخاب میشه، اینو کار نداریم فعلا. این سوال جدی مطرح است، آیا نهاد قانونگذاری اجمالاً در شرایط امروز دنیا که امور پیچیده است، حجم قانونها برای تنظیم اجتماعی، قانونهای وضعی، نه قانونهای اولی و ثانوی شرعی، قانونهایی که در حوزه چی؟ احکام حکومتی قرار می‌گیرد، بسیار گسترده است و گاه پیچیده، آیا لازم است که همچین نهادی تشکیل بشه؟ حتی بنابر مبنای نصب در ولایت فقیه ممکن است ادله اینو بگه. بعضی تو ذهنشونه که حالا مصلحت بوده مجلس باشد، مثل گاهی میگم مصلحت است، حالا فرض کنین نظام جمهوری باشه یا پارلمانی باشه. نه، ممکن است ما بالاتر از این بگیم، بگیم در اوضاع کنونی، در این وضعیت فعلی که روابط اجتماعی و نیازهای اجتماعی بسیار گسترده است و در این حال پیچیده است، نمیتواند ولی فقیه حتی بنابر مبنای نصب خودش قانون وضع کنه. این همه تخصص ندارد و وقت ندارد. شما فقط یه برنامه و بودجه رو در نظر بگیرید، چقدر عرض می شود که تخصص نیاز داره و زمان و اطلاعات. خب اضافه کنید به این شرایط مقنن، حالا اگه لازم شد شرعاً ولی فقیه هر کسی رو میتونه بگذاره، حتی بنابر ارمشن مبنای ولایت فقیه به صورت نصب، یا نه حاکم اسلامی باید معیارهایی رو در نظر بگیره. اون معیارها کدام از شرع؟ از اینجا معلوم میشه که نگاه ما در این فقه تقنین به این نیست که فعلا مصلحت چی هست. اینا از نظر اجرایی ممکنه متغیر بشه. یه وقتی هم رئیس جمهور داشتیم هم نخست وزیر، بعد هر میشود که دیدیم با وضع کشور ما که رهبری هم دارد و اینها جور در نمیاد تغییر دادن. اینا مصلحت های متغیر است. سلام، ما میخوایم ببینیم از دل ادله آیات و روایات و ادله عقلی، همون ادلهی که در باب صلات و صوم و بیع و دیگر ابواب بهش استدلال میشه چی بیرون میاد. هم عرض میشود به عنوان نهاد و نظام سازی و هم به عنوان وظایف فرد نمایندگان، به تعبیر دیگه جای یک رساله عملی برای قانون گذار خالی است، اصلا به ذهنشونم نمیاد. همین سوالاتی که من کردم، من بر چه اساسی که نماینده میتونه سوال کنه، بر چه اساسی میتونم رأی بدم؟ فقط یقینه؟ اون یقین چیه؟ از هر جا حاصل اطمینان مثلا از هر جا حاصل بشه یا اولویت داره که با نظر کارشناسی خودم باشه؟ آیا میتونم به نظر کارشناس و خبره اعتماد کنم؟ اون چه شرایطی داره؟ یکی باید باشه، دوتا باشه؟ در مسائل مهم سرنوشت ساز به یکی کافیه؟ در سیره عقلا که میگن عرض میشود که نظر کارشناس حجت است، آیا در مسائل بسیار مهم مثلا جنگ و صلح است با یه نفر مشورت کنه کافی است؟ اینا بحث داره. متعارض بود چه جوری نظرهای کارشناسا؟ اگه گفتیم قانون گذاری شرایطی داره، مثلا یه قانون گذاروندن با اکثریت نصف علاوه یک، بعد معلوم شد تعدادی از اینها شرایط نداشتن، شرایط اگر گفتیم لازم شرایط باشه، انکشف که چی؟ این شرایط رو نداشتن، وضع این قانون چی میشه؟ آیا به نفس حجت است یا نیاز به تصویب مجدد یا لااقل تنفیذ ولی امر دارد؟ یا احتمال دیگه ای مطرح است؟ وقتی که ورود کنید فروعات خودش رو نشون میده. خب این نکاتی بود که روشن بشه ضرورت بحث تقنین، فقه قانونگذاری و فقه و تقنین. امیدواریم انشاءالله دوستان توجه کنند، مطالعه داشته باشن از قبل و با سوالاتی که میکنن، نکاتی که مطرح میکنن، مشارکتی که میکنن در بحث، این بحث فقه قانونگذاری غنای بیشتری پیدا بکنه و بتونه کمک کنه. چون این نیاز علمی فقط نیست، نیاز عملی است. باز یه سوال دیگه رو مطرح میکنم از یه بعد دیگه که متوجه بشید اهمیت این، گرچه حالا چون نمیدونم الان آنلاین هست یا نه، پخش میشه یا نه و فردا مثلا تکرار بکنیم، آیا اصلا ترکیب مجلس به این صورت که قانون تخصصی را کسانی تصویب کنن که بعضی متخصصن بعضی و شاید اکثر در اون چیز تخصص ندارن، چه بسا کمیسیون تخصصی یه قانونی رو، یه قانون که میگیم یعنی پیشنهادی، حالا طرح هست یا لایحه هست هرچی هست، یک امری رو تصویب میکند ولی اکثریت رأی برخلاف میده. مثلا فرض کنید یک قانون تخصصی اقتصادی است ولی اینایی که رأی میدن اکثریت، مثلا فرض کنید بعضی فوق لیسانس چی هستن؟ زبانن. بعضی مدرک دامپزشکی دارن، بعضی مهندسن، بعضی قضا خوندن، بعض حاصل رأی اینا میشه دیگه. اصلا مبنای فقهی اینجور ترکیبی در مجلس چیست؟ یکی از مسائل بسیار مهم است. حالا یه وقتی مقدور نیست تغییر بدن، حرف دیگه ایه، ولی باید ما هندسه نظام اسلامی اون رو بشناسیم بر اساس مبانی. کدام وجه شرعی میگه یک امر تخصصی در گروه رأی اکثریتی است که اکثریت اونا غیر متخصصن، در حالی که متخصصین مربوط چیز دیگه میگن؟ ما هو وجه الحجیه؟ یه وقتی ناچار است حاکم اسلامی که بگه اینجور باشه، این حرف دیگه است، ما درباره اونا بحث نمی کنیم، ما داریم از نظر ثبوتی بحث میکنیم. از نظر شرع چه جوره؟ ابتداعا فرض کنید اصلا نه فشار بیرونی هست نه چی، بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم طراحی کنیم نظام اسلامی در عرض میشود که یک جزیره ای. میشود قانون گذاری در ابعاد حکومتی، حالا اونجاییش که عرض می شود که شرعی باشه، شورای نگهبان هست، اونجایی که نه مصلحت سنجی ها هست، مصلحت سنجی ها را واگذار کنیم به یک گروهی که شناور است، گاه می بینی متخصصین هم درش هستن، گاه می بینی متخصصین درش نیستن، رأی خلاف این دارن، همه چی ممکن اتفاق بیفته و اتفاق هم افتاده. خب اینا باید بررسی بشه. خلاصه بحث ما در این قسمت این شد که به دلیل اینکه انقلاب شتاب داشت، از نظر عملی و اجرایی نیاز بود کارهای انجام بشه، نهادهای شکل بگیره، قوانینی تصویب بشه، افرادی سر کار بیان، ضرورت بود، چاره‌ای هم نبود. اما چون در کشور ما و در جوامع شیعه حکومت کم بوده، فقه ما هم به نحوی از این نظر کمتر کار شده. نتیجه این شد که بسیاری از مبانی فقهی نظام اسلامی یا قوانینی که مصوب میشه اونچنان که باید و شاید کار نشده. از جمله حوزه هایی که کار نشده یا بسیار اندک کار شده، حوزه قوه مقننه است، حوزه قانونگذاری هست. بالاخره این تکی یک فعل مکلف است، فعل اجتماعی است. فقه درباره چی بحث میکنه؟ افعال مکلف. باید موضعش را روشن بکنه. و طبق اون روایاتی که عرض کردیم، باید کارشناسانه دقیق، عمیق و همه جانبه باشه. ما بالاخره به اندازه وسعمون در این زمینه عرض می شود که انشاءالله تلاش علمی خواهیم کرد. قبلا چند سال پیشتر یه مقداری بحث کردیم ولیکن به آخر نرسید، ولی مباحث زیادی مطرح شد. انشاءالله امیدواریم که این دفعه بحث به نتیجه نهایی برسه. اولا و به ذات ما دنبال بحث قانون هستیم، بعدا توضیح عرض میکنم، بعدا اگر رسیدیم کارهای دیگه‌ای هم که به عهده قوه مقننه گذاشته شده، نظارت ها، تعیین صلاحیت ها، استیضاح‌ها و امثال ذلک، اینا خودش خیلی بحث داره. خب میاد یه چیزی درباره در استیضاح میاد مذمت میکنه، عیب دیگری رو میگه، حالا یا واقعی است یا غیر واقعی است. آیا اگه محتمل بود میتونه بگه به عنوان احتمال؟ اگه خصوصی میشه بگه، علنی میتونه بگه؟ اینو بحث داره واقعا. از یه طرف آبروی یه کسی در خطر، شاید درست نباشه، از طرف دیگه مسئله مهمه، کیان کشور در خطره، او گاهی تزاحم میشه. بالاخره اینا باید ابعادش روشن بشه. اون ار میشود مباحث ذاتن مربوط به قانونگذاری نیست، ماهیت قانونگذاری و تقنین نداره، ولی خب به عهده قوه مقننه گذاشته شده. اگر این رو تموم کردیم و رسیدیم اونها هم بحث میکنیم انشاءالله جلسه بعدی سابقه از فقه تقنین یا تقنین الفقه، تقنین الفقه گفته میشه. بعدش هم یه تعریف فی الجمله ای داریم، تعریف تفصیلی انشاءالله بعد. بعدش مطالعه بفرمان همه فضلا. تعریف قانون داریم که ما که میگیم قانون گذاری مرادمون چی هست. قانون اصطلاحات مختلفی داره، عرض میشود که حتی در میان حقوقدانها اختلافی هست، حقوقدانهای داخلی، حقوقدان داخل خارج. ما باید عرض میشود که تعریف بکنیم و بعد کم کم وارد بحثای اصلی بشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.